Enter Jet Dash Audio.
صفحه 33. سرانجام وزیر اعظم در مقابل سرسختی دختر خود تسلیم شد، گرچه بسیار غمگین بود که نتوانسته دختر خود را از این سرنوشت شوم نجات بخشد، ولی جز آن که به حضور سلطان رود و بگوید همسر فردا شب شما دختر خودم خواهد بود، راه دیگری نداشت. این چنین کرد. سلطان از اینکه وزیر اعظم حاضر شده است دختر خود را به میل خود قربانی کند بسیار متعجب شد و به وزیر گفت: چگونه حاضر شدی دختر خود را به همسری من برگزینی؟ وزیر پاسخ داد: قبله عالم به سلامت باد، دخترم خودش مایل است افتخار همسری شما را به دست آورد. سرنوشت چنین حکم می کند که دخترم در زندگی خود یک بار همسری شهریار بزرگ را به دست آورد، ولی آنکه بعد از آن جان خود را از دست بدهد. در اینجا سلطان با لحن بسیار جدی به وزیر گفت: ولی یادت باشد که فردای آن شب شهزاد دختر تو را هم خواهم کشت، آن هم به دست خودت، و اگر در این باره سستی به خرج دهی به خدا سوگند که خودت را هم خواهم کشت. وزیر گفت: ای شهریار، تردیدی نیست که از کشتن فرزندم جگرم غرق به خون و اندوه خواهد بود، ولی چاره چیست؟ وقتی سرنوشت دخترم چنین پیش بینی شده است و همانطور که گفته اند در مقابل تقدیر تدبیری نتوان کرد، گرچه من پدر هستم و دخترم را فوق‌العاده دوست دارم، ولی برای اجرای اوامر سلطان ناگزیرم وفاداری خود را نشان دهم. شهریار پیشنهاد وزیر را پذیرفت و گفت: می توانی هر وقت که مایل باشی دخترت را برای همسری به حضور آوری. وزیر اعظم به نزد شهزاد رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد. شهزاد آنقدر خوشحال شد که مثل آن بود که خدا دنیا را به او داده است. از پدر تشکر فراوان کرد که چنین خدمت بزرگی به او کرده است و در این حال از پدرش عذرخواهی نمود که با اقدام خود او را دچار غم بزرگی کرده است، و برای آرامش دل پدر گفت: مطمئن باشید که هرگز از ازدواج من با سلطان پشیمان نخواهید شد، بلکه برعکس خواهید دید که از پس از آن هر روز زندگی شما و مردم این شهر همراه با شادی و شکرگزاری خواهد بود. حالا شهرزاد خود را آماده رفتن به حضور شهریار می‌کرد و در لحظه آخر خواهر خود دینارزاد را صدا زد و به او گفت: خواهر عزیز، من به کمک تو احتیاج دارم تا در یک موضوع مهمی به من یاری کنی. پدرم می‌خواهد که مرا برای همسری با سلطان به حضور او ببرد. از این بابت هیچ ترسی به خود راه نده، اما با دقت به حرفایم گوش کن. من همین که به قصر شهریار وارد شوم از شهریار درخواست خواهم کرد تا اجازه دهد تو هم به قصر بیایی، و همان یک شب را که من با سلطان هستم تو هم در همان خوابگاه بمانی تا با حضور تو در آنجا خوشنود باشم. چنانچه موافقت سلطان را بگیرم که مطمئن هستم خواهم گرفت، تو باید هنگام سحر یک ساعت پیش از طلوع آفتاب مرا صدا کنی و این کلمات را بگویی: خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش دارم تا وقتی که سفیده صبح نمایان شود که دیگر چیزی به آن نمانده، یکی از آن همه داستانهایی را که می‌دانی مانند همیشه برایم تعریف کن. من هم بدون معطلی می‌گویم: بسیار خوب، برایت می‌گویم. با امید به خدا و به این ترتیب می‌توانم تمام اهالی شهر را از این ناراحتی و وحشت که تا حال گرفتار آن هستند رهایی دهم. دینارزاد جواب داد: با کمال میل این خواهش تو را انجام خواهم داد. همین که شب فرا رسید، وزیر شهرزاد را به قصر شهریار همراهی کرد و در داخل قصر به خوابگاه سلطان رفت و دست شهرزاد را در دست شهریار گذاشت. شهریار و شهرزاد که تنها شدند، شهریار به شهرزاد گفت: نقاب از چهره بردار. همین که چشم شهریار به زیبایی افسون کننده شهرزاد افتاد، در دل به او آفرین گفت و زیبایی او را در حد کمال یافت، ولی متوجه شد که چشمانش اشک‌آلود است و علت گریه او را در شب عروسی از او جویا شد. شهرزاد جواب داد: خواهری دارم که بی نهایت مرا دوست دارد. من هم همینطور، مثل جان شیرین او را دوست دارم. میخواستم از سلطان استدعا کنم که اجازه فرمایید امشبی را که در حضورتان هستم او هم در اینجا در قصر سلطان بگذراند و در گوشه ای از این خوابگاه شب را به سر آورد، تا در آخرین لحظه زندگی خود بتوانم خواهرم را ببینم و با او بدرود گویم. آیا سلطان با تقاضای من موافقت می‌فرمایند و این محبت بزرگ را در حق من می‌کنند؟ شهریار دستور داد دینارزاد را به قصر آوردند. پس از آن هنگام خواب شهریار و شهرزاد به خوابگاه قدم گذاشتند و دینارزاد هم در گوشه‌ای که خواهرش بتواند او را ببیند دراز کشید. در قدیم رسم بود که پادشاهان در بستری می‌خوابیدند که از سطح زمین قدری بالاتر بود. بستر دینارزاد هم در نزدیک بستر شهریار در محل قرار گرفته بود که دو خواهر به راحتی یکدیگر را می‌دیدند. درست هنگامی که ساعتی بیش به طلوع سپیده صبح باقی نمانده بود، دینارزاد که تمام شب را بیدار مانده بود، طبق تقاضای شهرزاد صدا زد: خواهر جان، اگر خواب نیستی خواهش می‌کنم تا طلوع سپیده صبح یکی از داستان‌های جالب خود را برایم تعریف کن. افسوس که این آخرین بار برای قصه گفتن تو خواهد بود، ولی دلم می‌خواهد که آخرین داستان را هم بشنوم. شهرزاد بدون آنکه جوابی به خواهرش بدهد، رو به شهریار کرد و گفت: آیا با تقاضای خواهرم موافق هستید که داستانی را برایش تعریف کنم؟ شهریار در پاسخ شهرزاد گفت: حتماً، با کمال میل حاضرم بشنوم. آنگاه شهرزاد گفت: خواهر جان، پس گوش کن تا داستانی برایت بگویم. اولین شب از شب‌های 1001 شب، مرد بازرگان و جن. در زمان قدیم بازرگان زندگی می‌کرد که املاک و دارایی بسیار داشت و از مال دنیا کاملاً بی‌نیاز بود. او علاوه بر ثروت زیاد، دارای مباشرین و خدمتکاران و غلامان بی‌شمار بود. این بازرگان ناچار بود برای امور بازرگانی خود هر چند وقت یک بار برای دیدار کسانی که با او داد و ستد می کردند به شهرهای مختلف سفر کند. روزی از روزها کار مهمی پیش آمد که بازرگان ناچار به سفر شد. اسب خود را زین کرد و چون مجبور بود از صحرای بی آب و علفی عبور کند و در آن حدود آب و آذوقه‌ای پیدا نمی شد، لذا مقداری نان و خرما با خود برداشت و در خورجین اسب جای داد و به راه افتاد. او بدون هیچ حادثه ای سفر خود را به پایان رسانید و پس از سر و سامان بخشیدن به کارها دوباره بر اسب سوار شد و راه بازگشت به شهر خود را در پیش گرفت. در چهارمین روز سفر بر اثر گرمای طاقت فرسا و حرارت سوزان خورشید و همچنین گرمایی که زمین بر اثر تابش آفتاب پس می‌داد، ناراحت و بیقرار شد و برای آنکه اندکی استراحت کند از جاده اصلی منحرف شد و به سوی نقطه‌ای که به نظر می‌آمد حالت ییلاقی دارد اسب راند تا در زیر سایه درختانی که از دور دیده می‌شد خستگی را از تن بدر کند. بازرگان به محلی رسید که درخت گردوی بزرگی با شاخه‌های انبوه و فراوان خود سایبان خوبی به وجود آورده و چشمه‌ساری هم که آب زلال و شفافی در آن جاری بود در کنار آن دیده می‌شد. در اینجا بازرگان از اسب پیاده شد و در زیر سایه شاخه‌های گردو به استراحت پرداخت. خورجین را از پشت اسب برداشت و آذوقه خود را از آن بیرون آورد و در کنار چشمه آب نشست و به خوردن نان و خرما مشغول شد و همینطور که هسته‌های خرما را در می‌آورد به اطراف پرتاب می‌کرد. پس از صرف غذا دست و روی خود را با آب چشمه شست و آنگاه وضو ساخت و به نماز خواندن ایستاد. بازرگان در حال سجود بود که ناگهان در برابر خود جنی را مشاهده کرد که بر اثر گذشت زمان تمام موهای سرش سپید بود و هیکلی قولاسا داشت و در حالی که ساطور بزرگی در دست داشت نزدیک او آمد و با صدای ترس‌آوری به بازرگان گفت: ای بازرگان، برپا خیز، من باید تو را با این ساطور بکشم، زیرا تو پسر مرا کشته ای. این سخنان را با لحن تهدیدآمیزی ادا کرد. بازرگان که از هیکل ترسناکی چنین هیولایی با کلمات تهدیدآمیزش ترسیده و نزدیک بود قالب تهی کند، به خود جرأت داد و گفت: ای جن، من چه گناهی مرتکب شدم که سزاوار چنین مجازاتی هستم و میخواهی جانم را بگیری؟ جن جواب داد: تو پسرم را کشته ای، من هم باید تو را بکشم. بازرگان گفت: من نه پسر تو را هرگز در عمرم دیدم و نه او را میشناسم و نه آنکه او را کشتم. جن جواب داد: آیا تو خرما از خورجین اسب بر نداشتی؟ آن را نخوردی و هسته‌های آن را به اطراف پرتاب نکردی؟ بازرگان گفت: چرا؟ من منکر آن چرا که گفتی نیستم. جن گفت: پس در این صورت تو فرزند مرا کشته ای. به این ترتیب که وقتی هسته‌های خرما و پوست سخت گردو را به اطراف پرتاب می‌کردی، در همان موقع پسرم که در حال عبور از مقابل تو بوده به چشم او خورده و او را کور کرده که بعد هم مرده است.
بنابراین باید تو را بکشم. بازرگان فریاد کشید رحم کن، من که او را نمی دیدم و قصد بر کشتن پسر تو نداشتم. این درست نیست و خدا را خوش نمی آید که کسی را بکشی که فقط هسته خرما و پوست گردوی خود را به دور انداخته و آنها به بچه جنی برخورد کرده که قابل دیدن نبوده است. جن فریاد کشید اینها به جای خود، ولی تو خودت قبول داری که سبب مرگ پسر من شده ای و خودت اقرار می کنی که قاتل را باید کشت. بنابراین من هم می خواهم قاتل پسرم را بکشم. آنگاه جن موهای سر بازرگان را در چنگ خود گرفت و او را دمرو روی زمین خوابانید و ساطور خود را بالای سر برد تا سر بازرگان را از بدن جدا سازد. بازرگان به گریه و التماس افتاد و گفت اگر به من رحم نداری به زن و فرزندان بیگناه هم رحم کن.
بیچاره از ته دل ناله و شیون می کرد، ولی ناله های او در دل جن تأثیری نداشت و جن همچنان ساطور را در بالای سر نگه داشته و به التماس های بازرگان گوش می داد. جن گفت ای مرد بازرگان، اگر خون هم گریه کنی سخنان تو در من کارگر نخواهد بود و نمی تواند مانع کشتن تو شود. آنچه مسلم است بچه من به دست تو به قصر رسیده و من باید تو را بکشم. بازرگان همچنان التماس می کرد و جن هم در کشتن او اصرار می ورزید. سرانجام بازرگان فریاد کشید که آیا تو حاضری یک آدم کاملا بی گناه و بی خبر را که از کشتن پسر تو کمترین اطلاعی نداشته و او را نمی دیده به ناحق به قتل برسانی؟ جن جواب داد بلی حاضرم و تصمیم دارم همکنون تو را بکشم. شهرزاد که قصهش به اینجا رسید و می دید که هر لحظه سپیده صبح در حال طلوع کردن است و می دانست که شهریار هنگام بامداد و قبل از درآمدن خورشید باید نماز بخواند و سپس به کارهای روزانه خود بپردازد، لب از گفتار فرو بست. در این هنگام دینارزاد گفت پناه بر خدا می برم، عجب قصه جالب و سرگرم کننده است. شهرزاد پاسخ داد بقیه داستان به مراتب از آنچه که شنیدی دلپذیرتر و شیرین‌تر است و اگر شهریار اجازه دهد و من امروز زنده بمانم بقیه آن را فردا شب دنبال خواهم کرد. شهریار که قصه را تماماً گوش کرده بود گفت می‌خواهم که بقیه داستان را فردا شب نقل کنید. تو زنده خواهی ماند و من تا فردا کشتن تو را به تأخیر می‌اندازم، زیرا می‌خواهم بقیه قصه را بشنوم. پس از پایان قصه هر لحظه که بخواهم می توانم تو را بکشم. شهریار این را گفت و از بستر بیرون رفت تا نماز صبحگاهی را به جای آورد، تا پس از آن امرا و اعیان مملکت به حضورش بار یابند و به کارهای روزانه بپردازد. در قصر وزیر اعظم و سایر بزرگان مملکت آماده تشریف فرمایی شهریار بودند. وزیر اعظم تمام شب را تا صبح خوابش نبرده و قصه فردا او را آنی راحت نگذاشته بود، زیرا به سرنوشت شوم و غم‌انگیز دخترش فکر می‌کرد که صبح در حضور سلطان و اعیان مملکت باید دستور سلطان را در کشتن دختر خود اجرا کند. وزیر اعظم غرق در این افکار پریشان و آزاردهنده بود و فکر می‌کرد که قیافه شهریار هنگام ورود به بارگاه سلطنتی چگونه خواهد بود و چطور به او دستور خواهد داد. اما برخلاف انتظار حیرت دلپذیری کرد، زیرا شهریار قیافه عادی و آرام داشت و دستوری هم برای کشتن شهرزاد صادر نکرد. شهریار مانند روزهای دیگر تمام روز را صرف رسیدگی به امور مملکتی کرد و نزدیک به پایان روز به اندرون رفت و بعد از صرف شام به خوابگاه وارد شد و با شهرزاد به بستر رفت. دینارزاد هم مانند شب گذشته سحرگاه از خواب بیدار شد و یک ساعت به طلوع آفتاب صدا زد خواهر جان، اگر خواب نیستی ممکن است خواهش کنم بقیه داستان شب پیش را برایم شرح دهی؟ دیگر چیزی به صبح نداریم. شهریار بدون آنکه منتظر درخواست شهرزاد برای اجازه دادن به او شود بیدرنگ گفت بقیه داستان مرد بازرگان و جن را ادامه بده و آن را به پایان برسان، زیرا بسیار علاقه دارم که ببینم عاقبت آنها به کجا خواهد انجامید. شهرزاد پس از شنیدن سخنان شهریار بقیه داستان را چنین ادامه داد. شب دوم.
همین که جن خواست سر از بدن بازرگان جدا سازد، بازرگان با گریه و التماس گفت به خاطر خدا لحظه‌ای صبر کن تا من نفسی بکشم و کلمه‌ای با تو سخن گویم. لااقل اجازه بده که قبل از مردن زن و فرزندانم را ببینم و با آنها خداحافظی کنم و دارایی خود را بین آنها تقسیم نمایم تا تکلیف خود را بدانند و بین آنها اختلاف نیفتد. وقتی که از این کارها فارغ شدم دوباره به همین محل برمیگردم و هرچه تو اراده کنی درباره ام عمل کن. جن گفت اگر من تو را آزاد کنم و از اینجا بروی چه اطمینانی دارم که دوباره به همین محل باز خواهی گشت؟ بازرگان گفت اگر سوگند مرا قبول داشته باشی به تمام مقدسات عالم سوگند در وقتی که قول خواهم داد در اینجا حاضر خواهم شد و به قول خودم وفا خواهم کرد و خلاف تعهدم رفتار نمی کنم. جن پرسید چقدر مهلت می خواهی تا دوباره به اینجا برگردی؟ بازرگان پاسخ داد 1 سال تمام، زیرا من کارهای ناتمامی دارم که باید همه را سر و سامان دهم. آن وقت برای مردن آماده خواهم بود و هیچ گونه تأسفی هم از مردن نخواهم داشت. من قول می دهم که 12 ماه از این تاریخ در زیر همین درخت و در همین محل حاضر خواهم شد و خود را در اختیار تو خواهم گذاشت. جن گفت کسی جز خدا حضور ندارد. آیا حاضری به خدا یک تا سوگن یاد کنی و خدا را شاهد تعهد خود قرار دهی؟
بازرگان جواب داد حاضرم و سوگند خود را تکرار کرد و گفت تو می توانی به سوگند من اعتماد کنی. و به این ترتیب جن سوگند بازرگان را پذیرفت و در کنار چشم سار ناپدید شد. بازرگان نفسی به راحتی کشید و بسیار خوشحال بود، ولی از سوی دیگر وقتی فکر می کرد سالی دیگر باید به زندگی خود پایان دهد بسیار غمگین و افسرده می شد. با خود فکر می کرد چه سرنوشت شومی در انتظار او بوده و همچنین به تعهد و سوگند خود و وفای به عهد که برابر با از دست دادن جانش بود می اندیشید. او کسی نبود که به عهد و پیمان خیش وفادار نباشد. به هر حال با این افکار دست به گریبان بود و اسب میران تا سرانجام به خانه خود وارد شد. همسر و فرزندانش با یک دنیا شادی به استقبالش آمدند و بازگشت او را جشن گرفتند، ولی بازرگان غمگین بود و در خود فرو رفته بود و ناگهان شروع کرد به گریه کردن. خانواده‌اش فوراً متوجه شدند که پیش آمدی برای بازرگان در این سفر اتفاق افتاده است. همسر بازرگان گفت ای شوهر مهربانم، ما با اشتیاق و علاقه فوق‌العاده منتظر بودیم که تو از سفر برگردی و ما را شاد کنی. حالا می‌بینیم که قیافت در هم و متفکر به نظر می‌رسد. مگر چه حادثه‌ای رخ داده که تو را تا این حد غصه‌دار و پژمرده ساخته است؟ بازرگان شرح واقعه را از ابتدا تا انتها و گفتگوی خود را با جن و سوگند و تعهد خود را در برابر او برای خانواده خود بازگو کرد و بعد هم گفت که 1 سال وقت دارد کارهای خود را به سامان برساند و در سر 1 سال باید نزد جن برود تا او انتقام پسرش را از او بگیرد. وقتی خانواده بازرگان فهمیدند که موضوع از چه قرار است، فریاد و نالهشان بلند شد. همسر بازرگان صورت خود را چنگ می زد و موهای سرش را با دستهای خود می کشید و از ته دلزاری و ناله می کرد. همه نگران و اندوهگین بودند و از در دیوار خانه اندوه می بارید. روز بعد بازرگان دست به کار شد و اولین قدمی که برداشت بدهی‌های خود را با طلبکاران صاف کرد. بعد پول فراوانی بین دوستان خود پخش کرد و به فقرا و اشخاص بیچیز صدقه و پول فراوان بخشید و دارایی فراوان خود را بین فرزندان و همسرش تقسیم کرد و برای فرزندان خردسالش که به سن قانونی نرسیده بودند سرپرستی گماشت و آنچه را که بابت مهریه و سایر تعهدات خود هنگام ازدواج تعیین کرده بود تمام و کمال به همسرش پرداخت و مقادیری هم اضافه بر آن به همسرش داد و از او خواست بدیهای او را ببخشد. سرانجام 1 سال فرصت مقرر سپری شد و زمان وفای به عهد فرا رسید. بازرگان از فرزندان و همسر خود خداحافظی کرد. خانواده‌اش می‌خواستند تا محل میعادگاه با او بروند. بازرگان خانواده خود را خیلی دوست داشت. به آنها اظهار داشت از آمدن شماها برای من چه سودی حاصل خواهد شد؟ تقدیر چنین بوده که عمر من تا این زمان باشد و در این زمان معین از شما عزیزانم جدا شوم و به سرنوشت دائمیم بپیوندم. شما هم باید مثل من فکر کنید و در برابر سرنوشت و تقدیر الهی تسلیم باشید. بازرگان این را گفت و بر اسب زد و دور شد. دیگر صدای ناله و فغان آنها را نمی شنید و راه دراز سفر را در پیش گرفت و چندین روز راند تا عاقبت محل میعادگاه رسید. در آنجا از اسب خود پیاده شد و در کنار چشمه آب نشست و با قلبی انباشته از غم و اندوه و هزاران خیال دیگر در انتظار جن ماند. همینطور که بازرگان در افکار خود غوطه‌ور بود، ناگهان حضور پیرمردی که سگ ماده‌ای را با طناب به همراه می آورد نظرش را جلب کرد. پیرمرد جلو آمد و هر دو به یکدیگر سلام کردند و آنگاه پیرمرد رو به بازرگان کرد و از او پرسید: شما چرا در این صحرای هولناک که ارواح پلید در آن رفت آمد دارند پا گذاشته اید؟ چه امر سبب شده است که مدتی در اینجا باقی بمانید؟ زیرا ماندن در این صحرا برای مدت طولانی خطرهایی را به دنبال می آورد که آخرش پشیمانی است و انسان در این صحرا هیچ گونه امنیت ندارد. وقتی انسان این درختان سبز و شاداب را نگاه می کند، خیال می کند آدمیزاد در اینجا زندگی می کند، در حالی که ماندن در اینجا به هیچ وجه مصلحت نیست. بازرگان شرح حال خود و قرار دیدار خود را با جن برای پیرمرد بیان کرد. آنگاه پیرمرد از حیرت نزدیک بود سکته کند و با فریاد بلند گفت: عمل شما بی سابقه ترین اعمال در میان انسان هاست. شما که از چنگ جن نجات یافته اید، فقط به خاطر اینکه به او قول داده اید باز هم در اینجا حاضر شده اید؟ حالا با پای خود به استقبال مرگ شتافته اید؟ این کار شما در دنیا نظیری ندارد. من آدم به این خوشقولی تا کنون ندیده ام که تا این حد به وعده خود احترام گذارد. من مایلم که شاهد گفتگوی شما و جن باشم. این را بگفت و در کنار بازرگان نشست و با او گرم صحبت شد. شهرزاد در این موقع اظهار داشت: چون چیزی به طلوع سفیده نمانده است، ادامه سخن را موکول به بعد می کنم، ولی بهترین قسمت داستان در قسمت پایانی داستان است. شهریار که تشنه شنیدن بقیه داستان بود به شهرزاد فرصت داد و آن روز هم کشتن او را به تأخیر انداخت. شب سوم. چون شب سوم فرا رسید، دینارزاد مانند شبهای گذشته شهرزاد را صدا زد و گفت: خواهر عزیز، اگر خواب نیستی بقیه داستان را برایم تعریف کن. شهریار هم که تشنه شنیدن بقیه داستان بود و میخواست بداند جن با مرد بازرگان چه رفتاری کرده است، به شهرزاد گفت: بقیه داستان را بگو. شهرزاد لب به سخن گشود و چنین گفت: سرور من، وقتی که بازرگان با پیرمردی که سگ ماده‌ای را به همراه آورده بود مشغول صحبت بود، متوجه شدم که پیرمرد دیگری هم به آنجا وارد شد و دو سگ سیاه هم دنبال او بودند. پس از آنکه آنها همه با هم سلام و تعارف کردند، پیرمرد تازه وارد از آنها پرسید: شما در این بیابان چه کار می کنید؟ پیرمردی که با سگ ماده‌ای آمده بود ماجرای بازرگان و جن را بیان کرد و گفت: بازرگان در مقابل جن سوگند خورده بود که امروز در این محل او را ملاقات کند و به همین جهت هم امروز به اینجا آمده است. پیرمرد دومی هم که بسیار کنجکاو بود تصمیم گرفت در همانجا بماند تا عاقبت کار بازرگان با جن را دریابد. هنوز این دو با یکدیگر وارد صحبت نشده بودند که پیرمرد دیگری هم به آنها پیوست و از پیرمردهایی که آنجا بودند پرسید: چرا این مردی که در کنار شما ها نشسته این همه اندوهگین به نظر می رسد و در خود فرو رفته است؟ آنها هم علت ناراحتی او و شرح بدبختی او را برای پیرمرد سومی حکایت کردند. با شنیدن شرح حال بازرگان، این پیرمرد هم علاقمند و کنجکاو شد که در همان محل باقی بماند تا شاهد پایان ماجرا باشد. هنوز مدتی نگذشته بود که ستونی از مه غلیظ و غباری به شکل گردباد پدیدار شد و ناگهان ناپدید شد و از میان آن هیکل قولاسای جن ظاهر شد. در حالی که ساتوری به دست داشت نزدیک بازرگان آمد و بدون سلام و تعارف بازوی او را گرفت و گفت: آماده مرگ باش، من تو را خواهم کشت چون تو قاتل پسر من هستی. بازرگان و سپیر مردی که در آنجا بودند از ترس بر خود می لرزیدند و به گریه و التماس پرداختند. در این هنگام چون صبح نزدیک می شد، شهرزاد لب از گفتار فرو بست و قصه خود را مانند شبهای گذشته به بعد موکول کرد. شهریار که علاقه من بود بقیه داستان را بشنود، باز هم یک روز دیگر کشتن او را به تأخیر انداخت. وقتی صبح شد و شهریار فرمان کشتن شهرزاد را نداد، وزیر اعظم از شادی در پوست خود نمی گنجید و کسی نمی توانست شادی او را وصف کند. همه اعیان و رجال و خانواده شهرزاد و به طور کلی همه اهالی شهر غرق حیرت و شگفتی بودند. شب چهارم. شب بعد هنگام نزدیک شدن صبح، دینارزاد مانند شبهای گذشته شهرزاد را از خواب بیدار کرد و گفت: خواهر جان، اگر خواب نیستی بقیه قصه را بگو. شهرزاد با اجازه شهریار چنین گفت: ای شهریار بزرگوار، وقتی پیرمردی که سگ ماده به همراه داشت دید که جن می‌خواهد مرد بازرگان را با ساطور گردن بزند، بی اختیار خود را بیان جن و بازرگان قرار داد و دست‌های جن را بوسید و التماس کنان گفت: ای شاه جنیان، از تو خواهش دارم دست نگه دار و این کار را نکن تا خشم تو اندکی فرو نشیند. من سرگذشتی بسیار شنیدنی دارم، تو سرگذشت مرا گوش کن و اگر دیدی که از ماجرای این بازرگان جذابتر و سرگرم کننده تر است، در این صورت دست از کشتن او بردار و اگر چنین نبود آن وقت می توانی او را به قتل برسانی. من با فروتنی زیاد از تو خواهش می کنم که این بازرگان بیچاره را مورد بخشش قرار دهی، یعنی صفت مجازاتش را به او ببخشی. جن با شنیدن سخنان پیرمرد قصد به فکر فرو رفت و بعد از مدتی گفت: بسیار خوب، با حرف تو موافقم. سرگذشت پیرمرد اولی و سگ ماده. پیرمرد چنین گفت: درست گوشهایتان را باز کنید و به سرگذشت دردناک توجه کنید. این سگ ماده را که می‌بینید دختر عموی من، یا بهتر گفته باشم همسر من است. 12 ساله بود که با او ازدواج کردم و چون از او خیلی بزرگتر بودم، من در برابر او حالت پدری و بزرگتری و در این حال همسری هم داشتم. مدت 22 سال از زندگی زنوشوی ما می گذشت، ولی به علت نازایی همسرم صاحب فرزندی نشدیم و برای اینکه همسرم از خود ناراحت نشود، انواع سرگرمی ها را برایش مهیا کردم و سعی کردم او را کاملا خوشنود و سرگرم نگه دارم. از آنجا که برای داشتن فرزند منتهای علاقه را داشتم، فقط به خاطر داشتن فرزند کنیزی را خریداری کردم و از آن کنیز خداوند پسری به ما عطا کرد که بسیار زیبا و باهوش بود و آینده درخشانی در پیشانی او نمایان بود. همسر من نمی توانست این فرزند مادرش را تحمل کند و نسبت به آنها شدیداً حسادت می کرد، ولی حسادت خود را از من پنهان کرده بود. من هنگامی به این مطلب پی بردم که دیگر خیلی دیر شده بود. پسر من با گذشت زمان بزرگ شده و به 10 سالگی رسید. در یکی از روزها برای انجام کاری خانه را ترک کردم و به سفر رفتم و فرزندم و مادرش را به همسرم که اعتمادی به او نداشتم سپردم و همه گونه سفارشات برای مراقبت آنها کردم و از او خواستم که در غیبت من که 1 سال به طول خواهد انجامید از آنها سرپرستی کند تا من برگردم. در غیبت من همسرم فرصت را غنیمت شمرده و برای تسکین حسادت و نفرت خود نهایت استفاده را از این موقعیت می نماید. همسر من علم جادوگری می آموزد و پس از آن که در این رشته تجربیات و دانش کافی به دست بیاورد، یک روز پسر بیگناه مرا به نقطه دور افتاده می برد و در آنجا با استفاده از جادو پسر من را به صورت گوساله‌ای در می آورد و سپس او را به دست یکی از رعایای من می سپارد که او را پرورش دهد و پروار کند و به رعیت من می گوید که این گوساله را خریده است تا پروار کند. بعد هم به همین ترتیب مادر پسرم را به صورت گاو در می آورد و او را هم به همان رعیتی که گفتم می سپارد. وقتی از مسافرت 1 ساله به خانه برگشتم، اثری از آن کنیز و پسرم ندیدم. همسرم گفت: کنیز فوت کرد و پسرت هم مدت 2 ماه است که ناپدید شده، نمیدانم به کجا رفته است. از مرگ نابهنگام کنیزم بسیار متاسف و متأسف شدم، اما درباره ناپدید شدن پسرم هنوز امیدی در دل داشتم که همه جا را جستجو کنم، شاید اثری از فرزند دلبند خود به دست دارم. در دل به خود میگفتم: روزی پسرم پیدا خواهد شد، پدر نمیتواند نومیدی و یأس به خود راه دهد. مدت گذشت و عید قربان فرا رسید. لازم بود که گاو یا گوساله‌ای را قربانی کنیم. رعیت من هم از دهستان گاوی را برای قربانی کردن در این روز به خانه من آوردند. بعداً معلوم شد که این گاو همون کنیز بیگون.
Jet-audio.